أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الحسين عليه السلام ولكم فيا أسوة. عاشورای حسینی است إن شاء الله نام ما در لیست عزاداران واقعی، عزاداران با اخلاص ابا عبدالله ثبت و ضبط باشد و در اون دنیا مشمول شفاعت حضرتش بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برخلاف شایعاتی که از گذشته تا کنون در ارتباط با نهضت مشعشع و نورانی سید و سالار شهیدان در جوامع پخش می‌شد و دشمن در این زمینه بسیار فعال بود، نهضت ابا عبدالله علیه السلام اهدافی بس روشن و شفاف و مسیری بس نورانی را طی کرده. از قدیم هم می گفتن دعوا دعوای خانوادگی بود، بنی امیه و بنی هاشم از گذشته با هم درگیر بودند و چون نظام نظام قبیله ای بود و در نظام قبیله ای دعواها خونین و شدید است، لذا به اینجا کشید که سیدالشهدا به این وضع فجیع شهید شد. از قبل هم اهل بیت عصمت و طهارت پاسخ دادن که اصلا دعوا دعوای خانوادگی نیست، دعوا بر سر کفر و اسلام است، دعوا بر سر کفر و ایمان است، دعوا بر سر نفاق و ایمان است. در حقیقت اگر در یک جبهه ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها هستند و در جبهه دیگر رسول خدا امیرالمؤمنین حمزه ها، جعفر ها هستند، اتفاقا اینها با هم خیشاوندن و گاه خیشاوند نزدیک. ابو لهب عموی رسول خداست، اما تبت یدا ابی لهب، دو دستش بریده باد. امروز در این فضای مجازی شایعه می پراکنند که دعوای یزید و امام حسین علیه السلام بر سر یک زن بود، زنی رو یزید میخواست، حسین مانع شد، دعوا پیش آمد. خب اینها نامردی هاست در مقام تحلیل. در حقیقت اهداف قیام حسینی، کیفیت قیام ابا عبدالله بسیار شفاف و روشنه. بر ماست که از این قیام درس بگیریم و الگو بگیریم تا بتوانیم راه ابا عبدالله علیه السلام رو ادامه بدیم. من نمونه هایی از درس هایی که میتوان از قیام حسینی گرفت خدمت سروران خودم تقدیم کنم. روز عاشوراست، به روح بلند و پرفتوح سیدالشهدا باز هم هدیه کنی صلوات بر محمد و آل محمد. از اولین درس هایی که از قیام ابا عبدالله میگیریم و از حسین میآموزیم در این دانشگاه و در این مکتب این است که انسان مسلمان باید کریم باشد، باید بزرگوار باشد، با همه، حتی با دشمن. فرمود شیر در قفس هم که باشه شیره، روباه آزاد هم که باشه روباه. انسان مسلمان، انسان حسینی باید کریم باشد. نمونه عرض کنم، لشکر ابا عبدالله از مکه که حرکت کرد به سمت کربلا، عدد را بین 1000 تا 1500 نوشتن. میانه راه یکی از لشکریان ابا عبدالله فریاد زد الله اکبر. گفتن چرا تکبیر گفتی؟ گفت رسیدیم به منزل، رسیدیم به سرسبزی، رسیدیم به باغات. اونایی که راه رو بلد بودن گفتن اینجا باغی نیست، راغی نیست، منطقه رو ما میشناسیم. نگاه کردن دیدن سرنیزه های لشکر حر است. به چشم این آقا به صورت سبزی جلوه کرده. خب لشکر حر آمدن رسیدن خدمت ابا عبدالله در حالی که تعداد 1000 نفر ولی با این خصوصیات: گرسنه، تشنه، خسته، وامانده. لشکر امام حسین علیه السلام سیر، سیراب، با نشاط، قبراق. برخی از کسانی که مسائل نظامی رو خوب می دانستن آمدن در گوش ابا عبدالله علیه السلام گفتن آقا الان وقتش، ضربه اول ضربه کاریست، ما 1000 و اندی، دشمنم 1000 نفر، ما سیر و سیراب و قبراق و با انگیزه و با نشاط، اونها تشنه و گرسنه و درمانده و وامانده، جنگ رو آغاز میکنیم. حتما از ما کمتر از 50 نفر و از دشمن همه نابود خواهند شد. این ضربه اول به گوش ابن زیاد و یزید و طرفدارانشون میرسه، غلبه با ماست. سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا فرمودن اینها فعلا تشنن. حقوق انسانی، حقوق بشر اقتضا میکنه این اول زنده بمانه، تشنه نمیرد. از قبل هم فرموده بودن در منزل پیشین آب بیشتر بردارن، به علم امامت میدانستن. فرمودن اینها رو اول سیراب کنید و اینها سیراب شده. ببینید کرامت حتی با دشمن. فرمودن آبشون بدید. پدر همین پسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین وقتی رسیدن به منطقه دیدن تمام چاهای آب رو لشکر معاویه گرفته، یه خطبه خواند امیرالمؤمنین، تو نهج البلاغه هست، خطبه 4-5 سطر بیشتر نیست، بسیار خطبه کوتاهه، ولی اونقدر این 4-5 سطر حماسی است، اونقدر این شوراننده است، برانگیزاننده است که خطبه امیرالمؤمنین تمام شد، لشکر سپاه علوی زد به سپاه اموی، لشکر معاویه مقاومت کرد ولی در هم شکست و اینها عقب رانده شدند. چاهای آب افتاد دست علی ابن ابی طالب. اصحاب امیرالمومنین گفتن خب آقا درست شد، چطور معاویه آب رو بر ما بسته بود و می گفت یک قطره آب به شما نمی دهیم، همونطور که عثمان عطشان شهید شد شما هم باید با عطش کشته بشید، ما هم آب نمی دیم. حضرت فرمودن غلبه در این کارها نیست، غلبه در زور بازو و انگیزه و اعتقاد به مقدار لازم که اینها آب بنوشن، آب رو براشون باز بگذارید. کرامت حتی با دشمن، دشمنه اما انسان کریمانه برخورد میکنه. اوائل جنگ خلبانان ما رفته بودن برای اینکه مراکزی رو در بغداد بمباران کنن. یکی از این مراکز پلی بود، جسری بود در بغداد، پل مهمی هم بود. گزارش کردن دو نفر رو این پلن و اینها ایستادن دارن نگاه میکنن و نرفتن از روی پل به کنار. از مرکز دستور آمد که پل رو بمباران نکنید و بمباران نکردیم. اون زمان هنوز تصمیم نگرفته بودیم که فشار مضاعفی رو صدام بیاد. این یعنی کرامت حتی با دشمن. روز عاشورا به امام حسین عرض کردن آقا شروع کنیم، فرمودن نه، من به سیره پدرم جنگ رو شروع نمی کنم. ما آغازگر جنگ نیستیم، ما مدافعیم، ما مهاجم نیستیم. ببینید این که نهضت حسینی ماندگار میشه، این که بعد از هزار و چند صد سال یک جریان خبیث رجس نجس کثیف به تعبیر مقام معظم رهبری زباله ای رو مثل داعش نهضت حسینی جمع میکنه از منطقه، یعنی شعار شعار لبیک یا حسینه، این شعار داره این کثافت رو از منطقه جمع میکنه، مال این ویژگی هاست، مال ذاتیات این نهضته. درس دوم که از نهضت ابا عبدالله میگیریم، انسان مسلمان چه در ساحت فرد، چه در ساحت خانواده، چه در ساحت جامعه، باید آغوشش برای خطاکار پشیمان باز باشی. انسان جایز الخطاست، انسان اشتباه میکنه، همه هم اشتباه میکنن. پیغمبر فرمود کل ابن آدم خطا رحم الله التوابین، همه بنی آدم خطا و اشتباه دارن. خدا رحمت کنه کسانی رو که اهل توبن، اهل بازگشتن. حالا از نهضت حسینی درس میگیریم، از عاشورا درس میگیریم. انسان مسلمان برای پذیرش یک انسان خطاکاری که برگشته باید آغوشش باز باشه. ایال شما خطایی کرد، حالا فهمید اشتباه کرده، شما نسبت به خانم خطایی مرتکب شدید، حالا خانم فهمید شما اشتباه کردید، پشیمانید. کسی اشتباهی کرد به جامعه اهل حق برگشت، آغوش باید باز باشه. نمونه عرض کنم، پذیرش حر ابن یزید ریاهی، این نمونه اول. خب جنایتی رو که حر مرتکب شده بود جنایت کمی نبود. امروزه تو تحلیل شخصیتی یه حریت حر ابن یزید ریاهی گفته میشه حر یک نظامی خشک بود. میدونید اصولا نظامی ها نوع کارشون همراه با نوعی خشکی. ارتش چرا نداره؟ ارتش یعنی فرمان دادن و فرمان بردن، درستش هم همینه. اگه غیر این باشه ارتش ارتش نیست، نظامی نظامی نیست. معنی ارتش اینی مقررات که بتونه در زمان خطر بار جنگ رو برداره، بار خطر رو برداره. حری نظامی خشک. نامه آمد از طرف عبیدالله ابن زیاد برای حر ابن یزید ریاهی، جعجع بالحسین، سخت بگیر به حسین. دقیقا این کار رو کرد. آقا فرمودن برگردم مدینه، گفت نمیشه. برم به طرف یمن، گفت نمیشه. فرمودن پس چیکار کنم؟ گفت هر جا من میگم باید بیای. حضرت فرمودن مرگ به تو نزدیکتر از این پیشنهاد. هر جا تو میگی من بیام، نه خیر. و سخن بالا گرفت، کشید به بدگویی کردن و امام علیه السلام به او توهین کرد، تندی کرد. فکلت که امو که یا حرماتوری، مادر به عزاد بنشینه. حالا او ادب به خرج داد، چیزی نگفت، همین ادب هم دست او رو گرفت. حالا این هر روز عاشورا برگشته، آغوش ابا عبدالله بازه، با خجالت هم آمده. یک دو ساعت قبل از ساعت الان ده و خورده است، یک دو سه ساعت قبل روز عاشورا هر آمد، اول صبح آمد، آغوش امام حسین بازه. یه سوال کرد، یه جواب شنید. سوال این بود آقا هل من توبت من سبیل، راهی برای توبه هست؟ حضرت فرمودند نه تنها راه برای توبه هست، انزل الینا، بیا پایین، تو مهمان مایی، بیا. گفت نه. زهیر ابن غین عثمانی المذهبه، یعنی در تفاضل بین علی و عثمان میگه عثمان برتره. همین زهیر ابن غین وقتی مورد دعوت ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفت، حضرت گذشته او رو نادیده گرفتن، فرمود الان حق رو فهمیده و الان به حق روی کرده و چون عزیزه و چون آغاز و چون خانواده داره و چون شجاعه و جواده، شده مسئول میمنه، شده مسئول جناح راست لشکر ابا عبدالله. خب ببینید، همین دعوت رو امام حسین علیه السلام نسبت به عبیدالله حر جعفی کرد و عبیدالله نیامد. بعدها هم پشیمان شد، می اومد بالا سر قبر امام حسین علیه السلام، گریه می کرد، اشک می ریز. البته آخر هم عاقبت به شر شد، چون به مختار بیعت کرد، بعد بیعت رو شکست، با ابراهیم ابن مالک اشتر در افتاد، آدم خوبی نیست. امام حسین او رو هم دعوت کرده، نیامد. البته یه نکته خدمتتون عرض بکنم، ما در جریان عاشورا کدهایی داریم، این کدها رو باید بچه شیعه بلد باشه، از هر کدی به جای خودش استفاده کن. یکی از کدهای عاشورا که بسیار به درد بنده و شما میخوره، این کدیست که در جریان عبیدالله حر جعفی اتفاق افتاده. وقتی امام علیه السلام رفتن به خیمش، رفتن به دیدارش، تقاضا کردن بیا با ما باش، نصرت، بیان جلو، الان چشم، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی السید المعمل حجت ابن الحسن المهدی، اللهم صل، بیان جلو. اللهم انصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا. تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. امام حسین علیه السلام عبیدالله ابن حر جعفی رو که دعوت کردن و او نیامد، اسبش رو پیشنهاد کرد، گفت آقا یه اسبی دم در دارم، این بهترین اسب، اینو شما به خودتون ببرید، کسی به گردش نمیرسه. حضرت فرمودن اما اذا رغبت عنا بنفسک فلا حاجت لنا فی فرسک، خودت نیامدی اسبتو نمیخواییم، ما آمدیم دستی بگیریم. اینجا امام حسین علیه السلام یکی از کدهای عاشورایی رو رو کرد که عرض کردم این کد به درد ما و شما زیاد میخوره. رو کردن به عبیدالله، گفتن آیه عبیدالله، تو در گذشته زندگیت گناه زیاد کردی، خطا زیاد مرتکب شدی، بیا با من باش، بیا حسینی شو تا گذشتت جبران بشه. چه میفهمیم از این عبارت ابا عبدالله؟ از این سخن حسینی میفهمیم اگر کسی حسینی شد گناهانش میریزه، اگر کسی دست بیعت با ابا عبدالله علیه السلام داد گناهانش جبران میشه. به هر حال عبیدالله نیامد، اما زهیر ابن قین آمد. وهب یا وهب، اگر داستانش رو از نظر تاریخی پذیرفتیم، یک مسیحیست، اما سید الشهدا دست رد به سینش نمیزنه. الانم که الان ارمنی ها مسیحی ها از دستگاه امام حسین علیه السلام دارن حاجت میگیرن. هر سال ما در پیاده روی اربعین حسینی بخشی از مسیحی ها رو داریم، بخشی از یهودی ها رو داریم، از ملیت های مختلف در این پیاده روی دارن شرکت میکنن. در همین منبر دانشگاه یک دهه از دهه های عاشورا ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان ابعاد فراموش شده نهضت حسینی. چند جلسه اون بحث طول کشید، عنوان بحث هم این بود، ابعاد فراموش شده نهضت حسینی. یکی از ابعاد فراموش شده که در اون زمان مورد عنایت قرار گرفت و من خدمت عزیزان بحث کردم، بعد فراملیتی و فرامذهبی و فرادینی نهضت عاشورا بود. حسین افتخار شیعه است، درسته، اما افتخار مسلمانان هم هست، این هم درسته، افتخار انسانیته. یعنی انسانها باید حسین ابن علی رو دست بگیرن به عالم، افتخار انسانیته. و این چهره فراملیتی، فرادینی، فرامذهبی حسین ابن علی کار کرده تو دنیا. اخیراً میخواندم نلسون ماندلا گفته بود، من آن زمان که در زندان بودم، میدونید نلسون ماندلا رو ما درک کردیم، قهرمان مبارزه با آپارتاید، قهرمان مبارزه با آپارتاید، بعدم شد رئیس جمهور. گفت من در زندان که بودم سال بیستم، چون حدود 30 سال زندان بود، سال بیستم که در زندان بودم بریدم، خسته شدم، تصمیم گرفتم با نظام سفید پوستان در آفریقای جنوبی همکاری کنم، اعلام کنم من دست از آرمان هم برداشتم، با شما همکاری میکنم. شبانگاه خوابیده بودم، یاد جریان حسین ابن علی ابن ابی طالب افتادم، یاد عاشورا و کربلا افتادم، مقاومت کردم، ایستادم رو حرف خودم. یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام گاندی رو هم دست میگیره، نلسون ماندلا رو هم دست میگیره. این بعد فراملیتی نهضت حسینی است. و هم مسیحی است، اما تو دامان ابا عبدالله. یه آیه در قرآن کریم داریم از افتخارات مسلمانان، این آیه است، خیلی آیه عجیبه. تو محیط دانشگاه اگر این مطالب گفته نشه کجا میخواد گفته بشه؟ آیه اینه: و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. چقدر زیبا. به پیغمبر میگه یا رسول الله، اگر یه مشرک، خب ما معنی مشرک رو میدانیم دیگه، ما قرآن خانیم، پای منبرا بزرگ شدیم. مشرک چیست؟ انما المشرکون نجس. مشرک نجس. ما اگر 10 تا نجاست داریم، فقهای ما گفتن نجسترین این نجاسات کافره. یعنی کافر از خون و بول و منی و ادرار و مردار و از همه اینها نجستره. چون هم نجاست ظاهری داره هم نجاست باطنی داره. کسی که از مبدع هستی برید نجسه، در اداد پلیدی ها و نجاست هاست. درست؟ حالا خدا در قرآن به پیغمبر فرمود اگر کافری، اگر مشرکی از مکه حرکت کرد، از اطراف حجاز حرکت کرد، آمد مدینه، آمده برای چی؟ میگه آمدم تحقیق کنم. تحقیق کن. قرآن به رسول گرامی اسلام فرمود آغوشتو باز کن، بپذیر، بدون تهدید، بدون ارعاب، بدون سخریه، بدون مسخره، بذار بیاد. بیاد چیکار کنه؟ حتی یسمع کلام الله، سخن خدا رو بشنوه، آموزه های دین رو بفهمه. حالا یک ماه مدینه ماند، سخن خدا رو شنید، به این نتیجه نرسید که مسلمان بشه. خب برگرده، چه مشکلی داره؟ نه تنها برگرده، قرآن میگه به پیغمبر میفرماید این انسان مشرک رو شما اسکورت کن، نیروی نظامی کنارش قرار بده، بفرست برگرده، برود و برود تا اونجا که امنیت پیدا کنه. ثم ابلغه مأمنه، برسونش به مأمنش. این چون هنر کرده آمده تحقیق کنه، دشمن پیدا کرده، دوستان قبلیش دشمنش شدن، ممکنه بخوان به او خسارتی، زیانی، ضرری برسانن. تو او رو اسکورت کن، کسی نتونه به او ضرری برسانه. این منطق دینه. اگر کسی خواست بیاد مسلمان بشه، مشرک کافره، بذار بیاد تحقیق کنه. شما الحمدلله همه تون اهل تقلیدید، همه شما در آغاز رساله عملیه مرجع تقلیدتون دیدید همه مراجع تقلید به اتفاق نوشتن اعتقادات تقلیدی نیست. من بگم خدا هست چون پدرم میگه خدا هست، بگم رسالت درسته چون مادرم به رسالت معتقده، بگم من مسلمانم به پیغمبر معتقدم چون جدم، آبام، پدرانم این چنین بودن، میگه اشتباه کردی. اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقی است. تو با برهان و دلیل باید خدا رو قبول کنی، با برهان و دلیل باید پیغمبر رو قبول کنی. لذا در بحث ارتداد هم که ادعی به عنوان شبهه مطرح میکنن، جواب روشنه. مرتد کسی است که اسلام رو از روی اختیار، آگاهی، انتخاب پذیرفته، حالا میخواد از دین خدا بره بیرون. خب وقتی داشتی تحقیق میکردی، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، اون موقع بهت گفتن آقا این دین این گونه است، اگر واردش شدی حق خارج شدن نداری. سرشم اینه، با دین خدا نباید تلاعب کرد، با دین خدا نباید بازی کرد. سرشم اینه، در اول صدر اسلام این یک رویکرد بود، این یک استراتژی بود که چی؟ اصلا تاکتیکشون این بود، میگفتن ما اول صبح مسلمان میشیم، شب اظهار کفر میکنیم، شب مسلمان میشیم، صبح اظهار کفر میکنیم، که تدین بدین رو در نزد دینداران آسان و حین جلوه بدیم. درش خدای متعال بست، فرمود ارتداد ما نداریم، اول اجازه تحقیق داری، برو تحقیق کن. وقتی هم آمدی تحقیق کنی، پیغمبر میشه مأمور تو رو محافظت کنه، قضات، لباست، مسکنت، بعدم خواستی بری نیروی نظامی تو رو اسکورت میکنه. تحقیق کن. ولی اگر آگاهانه دین رو انتخاب کردی، حق برگشت نداری، اجازه نداری برگردی. بازی با دین خدا جایز نیست. از سید الشهدا سلام الله علیه می آموزیم که اگر کسی خواست حق را بیابد و یافت، حالا به آغوش حق داره برمیگرده، ما به اون نه نگیم، ما دست رد به سینه او نزنیم. البته شرطش اینه که واقعا بخواد با آغوش حق برگرده. یه موقع کماکان سر مواضع ایستاده سر موضع، خب هیچ، حکمش در اسلام مشخص. یه موقع نه برگشته توبه کرده مثل حر. اگر این چنین بود ما باید بپذیریم. خب از دیگر درس هایی که از جریان عاشورا می گیریم، پایداری بر روی آرمان هاست. ببینید عزیزان من، این در انقلاب ما خیلی مورد توجه باید باشه. اخیراً مقام معظم رهبری روی یک نکته‌ای دارن زیاد تأکید می کنن. عزیزان می دونن آقا سنی ازش گذشته، قریب به 80 سال مقام معظم رهبری سن دارن. ایشون متولد 1318، سنشون بالاست. این که در این سن در اوج پختگی روی یک مطلب دارن مرتب ایشون تأکید میکنن، مال این نکته ایست که الان میخوام عرض بکنم. ایشون خبرگان میره پیشش، میفرماین خبرگان بعد انقلابی بمانه. مجلسی ها میرن پیشش، میفرماین مجلس بعد انقلابی بمانه. دولتی ها میرن پیششون، میگن دولت باید انقلابی بمانه. دانشجوها میرن خدمت ایشون، میگن دانشگاه باید انقلابی بمانه. وقتی بحث خودشون پیش میاد فریاد میزنن من یک انقلابیم، من دیپلمات نیستم. که اون سالی که ایشون این جمله رو فرمودن، اون سال این جمله از نگاه مردم محبوب ترین جمله شناخته شد. تو آماری که گرفتن مردم این جمله رو خیلی پسندیده بودن که من انقلابیم، من دیپلمات نیستم. چرا؟ نکته، چون انقلاب ها معمولا با یک آفت روبروست، و اون این که آرام آرام دست از آرمان ها برمیدارن. مگه انقلاب کمونیستی چی بود؟ گفتن حقوق کارگر، برابری. هنوز شعارشون از دهانشون خارج نشده بود کاخ سرخ ساختن. چی شد؟ برابری کجا رفت؟ حقوق کارگر کجا رفت؟ چرا شما کاخ نشین شدید؟ چرا زندگیتون متفاوت شد؟ گفتن اون شعارهای اول انقلاب بود، تمام شد. همه ی انقلاب ها این چنینه. هنر انقلاب اسلامی ایران باید این باشه، کاری که ابا عبدالله علیه السلام کرد. امام حسین علیه السلام رو آرمان ها ایستاد، رو آرمان ها پایداری کرد، رو اون چه که حق است صلابت از خود نشان داد. یعنی اگر قرار به اعتقاد سید الشهدا آغازگر جنگ نباشه، آغازگر جنگ نیست. نه جایی که دشمن در اوج ضعف، الان عرض کردم، در مواجهه با لشکر هور، نه جایی که در اوج ضعف نیست. بنابراین است من شروع کننده نباشم، نیستم. قرار بر اینه که نماز اقامه بشه، ظهر عاشورا تو اوج درگیری، تعدادی شهید شدن، تعدادی مجروح شدن، بدنها خونالوده. ما یه حمله‌ای داریم صبح عاشورا، در مقاتل بهش میگن الحمله الاولا، حمله نخستین. تمام این 30,000 نفر حمله کردن به 72 نفر، این حمله نخستینه. خودشون هم گمان میکردن کار رو تمام میکنن و نشد. علت داره که چرا نشد. اصحاب ابا عبدالله با سرنیزه ها اسب های اونها رو ترساندن و دشمن برگشت و ولوله ای در دشمن افتاد. داستان داره. خب اما در حمله اولا اکثر اصحاب ابا عبدالله مجروح شدن. ما کمتر صحابی در اصحاب داریم که جراحتی بر نداشته باشه. بدنها خونین، خون رفته، مجروح شدن. حالا ظهر و موقع نماز اول وقت، اگر ابو سمامه ساعدی به حضرت میگه آقا موقع نمازه، حضرت میگن درست نماز میخونی، نماز میخونه. طرف یه سفر خارج کشور میره توی سیمیناری کنفرانسی که کسی اهل نماز نیست، خجالت میکشه سر ظهر وایسه نماز بخونه. یه هتلی میره یه مقدار شیکه، قبلرم نمیدونه کجاست، یادش میره نماز بخونه. ما از حج واجب برگشتیم خوردیم به نماز صبح، 70% زائر من نماز نخون تو هواپیما، سر جات که باید نماز تو بخونی که. نمازی که به ما گفتن اگه افتادی تو دریا داری غرق میشی، مثلا 8 قلوب آب خوردی 2 تا دیگه بخوری تمامه، صدای اذان شنیدی باید نماز تو بخونی بمیری، میگیم اونجا نماز چجوری بخونم؟ میگه یه دور معانی نماز رو به ذهنت خطور بده، از بسم الله الرحمن الرحیم برو تو السلام علیکم سریع ولو 5 ثانیه، این میشه صلات الغرقا، یعنی نماز انسانی که در حال غرق شدنه. رو آرمان ها ایستادن، وایساد سید الشهدا نماز خوان، 2 نفر در مقابل او کشیک دادند، سعید ابن عبدالله حنفی 13 چوبه تیر به بدنش اصابت کرد و شهید شد. وقتی امام حسین آمد بالای سرش برای اینکه بالاخره اجر او و ارج او محفوظ باشه، یه نگاه به ابا عبدالله کرد، یه جمله گفت رفت، گفت حسین جان هل وفایت؟ وفا کردم. با دست و سر و سینه و صورت تیرها رو می گرفت. این ایستادن رو آرمانها و پایداری، همون تعبیر مقام معظم رهبری. فرمان اگر ملت ایران می خواد بدرخشد که تا کنون درخشیده، خسته نباید بشه، باید انقلابی بمانه. اخیراً فرمودن جامعه نیاز داشت به شهادتی مثل شهادت حججی، و لذا حججی شد حجت خدا بر این خلق و بر جوانها. در همین عصر ماهواره و اینترنت و شبکه‌های مجازی و اشوگری‌های دشمنان در این زمینه‌ها، شما ببینید یه جوان 25 ساله، اون خداحافظیشه با والدین، او احترامشه به والدین، اینم شهادتشه. این مال این که انقلابی است. انقلابی بودن یعنی ایستادن روی آرمان ها. بذارید یکی دوتا دیگه عرض بکنم از درسایی که از نهضت ابا عبدالله میگیریم. نظم و انضباط در پریشان حال ترین حالات. یه موقع من هیچ مشکلی ندارم، یه انسان منظمی هستم، هیچ. یه موقع انواع بلایا به من روی کرده، حسین به ما درس داد اینجا هم باید منظم باشی، باید مرتب باشی. شما ببینید صبح عاشورا امام حسین علیه السلام آمده از خیمه بیرون، اون طرف 30,000 نفر، این طرف 72 نفر، چه کرده؟ لشکر رو آراسته، برای لشکر قلب درست کرده، میمنه درست کرده، میسره درست کرده، تیراندازها رو جلو قرار داده، نیزه‌دارها رو عقب قرار داده، علم به پا کرده، علمدار تعیین کرده، دستورات نظامی داده، شب قبلش دستور داده این خندقی که پشت خیمه ها بود نی بریزن، چوب بریزن، خیمه ها رو داخل هم بزنن، خیمه زنها رو وسط متراکم کنن، و بعد صبح علی طلوع این نی ها و چوب ها رو آتش زده. یکی از علل تشنگی اهل بیت اسود و طهارت، علاوه بر گرمای هوا، علاوه بر استرسی که وجود داشت، علاوه بر شرایط جنگی، خون رفتن از بدن که همه اینها تشنه میکنه، همه آتش نیزه ها بود. چند بار دشمن تلاش کرد بتواند یه جبهه جدیدی باز کنه و نتوانست. چرا؟ کاری که کردن این بود آمدن این خیمه های جلویی رو آتش زدن. امام حسین علیه السلام هم لبخند زدن، فرمودن بذارید آتش بخوره. خیمه های اصحاب رو که خالی شده بود، فرمودن بذارید آتش بزنن، برای اونها بدتره، نمیتونن نفوذ کنن و نتوانستن نفوذ کنن. این نظم، این انضباط در اوج به ظاهر پریشان حالی، این اهمیت به نظافت. شب عاشورا با اون آبی که خوردنی نبود ولی قابل استعمال بود غسل کردند، موهای زائد بدن رو ستردند، از آب کثیف ننوشیدند. این نظافت، این تمیزی، این انضباط در اوج گرفتاری، اینا درس های نهضت حسینی است. خوب نیست، یعنی من واقعا آزرده میشم، واقعا آزرده میشم که وقتی در جامعه ما یک کاری رو میخوان بگن این کار کاره مثلا بی حساب و کتابه، میگه هیئتی، کار هیئتی. هیئت باید منظم باشه. مقام معظم رهبری فرمودن چی؟ فرمودن کار تمیز فرهنگی. اگه من میگم آتش به اختیار، یعنی کار تمیز فرهنگی. با این تعبیر کار تمیز یعنی کار حساب شده، کار قانونمند، کاری که هدف گذاری شده، فازبندی شده، بازخوردگیری شده. هدف گذاری بشه، فازبندی بشه، هر فازی بازخوردگیری بشه، یه کار تمیز، این میشه کار درست فرهنگی. این میشه کاری که با در سطح کلانش رو این گونه انجام دادیم که الحمدلله الان ما نظیر بسیج را که شجره طیبه این انقلاب بود، مشکلات کشور رو حل کرد، در سوریه داریم، در عراق داریم، در یمن داریم، کم و بیش در افغانستان داریم، در لبنان داریم. زایش کرد بسیج، یعنی کار تمیز، کار درست و کار انقلابی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب یه سلام بدیم خدمت آقامون، بعد روزمون رو شروع کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. روز عاشوراست، نه نیاز به روزخانی است، نه نیاز به گفتگویی است، کافیه چشم سرمون رو ببندیم، چشم دلمون رو باز کنیم به صحرای کربلا. وقایع رو هم میدونیم، فقط این وقایع رو در ذهنمون مرور کنیم. من آرام آرام برات میخونم، تو هم وظیفه خودت رو میدانی چه باید بکنی. صبح علی طلوع امام حسین آمد بیرون از خیام حرم، یه نگاه کرد دید لشکر دشمن 30,000 نفر، یه نگاه کرد به اصحاب خودش، یه قلت عدد اندک، دستاشو به آسمان بلند کرد، اللهم کم من هم یضعف فیه الفؤاد. شروع کرد با خدا درد دل کردن. خدایا بار اول نیست که غم و قصه به ما روی کرده، ما این غم و قصه را انزلته بک، در ساحت قدسی تو فرود آوردیم و تو دستگیری کردی. الانم حسین رو یاری کن، الانم حسین رو کمک کن. بار بار سنگینیست، بار عاشورا بار سنگینیست، واقعا بار سنگینیست. حسین رو یاری کن. خب شروع شده، جنگ و قتال شروع شده، اصحاب رفتن یکی یکی، چقدر با ادب تک تک بیان خدمت ابا عبدالله بیستن، السلام علیک یا ابا عبدالله، اجازه بگیرن، با اذن، با اجازه برن به میدان، جان رو قربان کنن. بعضی هاشون هم این افتخار رو داشتن. 11 نفر در تاریخ نقل شده که حالا امام علیه السلام تو این شلوقی ها برسد بره بالای سر اینها چند جمله هم حرف بزنه. بالا سر جون رفت، اللهم بیض وجهه، اللهم طیب ریحه. بالا سر حر رفت، فرمود مادرت اسم خوبی رود گذاشته بود. انت حرن فی دنیا، انت حرن فی الاخره. یواش یواش آمدیم جلوتر، بالا سر علی اکبرم رفته. اولین جاییست که حسین فاطمه بریده، تعبیر مقاتل اینه فبکا بکا ان آلیا، دیگه شروع کرد داد زدن فریاد. بالا سر عباس ابن علی هم آمده، دومین جاییست که بریده، باز فرمود مقاتل فبکا بکا ان شدیدا، امام حسین خیلی شدید گریه کرد، خیلی شدید اشک ریخت. خب همه اینها پشت سر گذاشته شده. ما چیزی به ظهر عاشورا نداریم، ما بریم سراغ مقتل خود ابا عبدالله. هیچ کس دیگه در خیمه ها نمانده. از صبح لباس رزم به تن دارد، از صبح شاک سلاحه. با همون لباس رزم آمد جلوی خیمه ها. السلام علیکن یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه. خدا هیچ مردی رو جلوی خانوادهش شرمنده نکنه. 84 زن و بچه دور ابا عبدالله. قربون این ناله ها بشم. کجا بودید شما روز عاشورا؟ حسین فاطمه رو به دشمن نزن. مجبور نشه بگه هل من ناظر یلزم. 84 زن و بچه دور ابا عبدالله رو گرفتن. هر کسی یه حرفی زده، اما قمبارترین حرف رو دختر ابا عبدالله زده. آمد جلوی ابا عبدالله، ابتا بابا، فرمود بگو میوه یه دلم. یه جمله گفت، جگر امام حسین آتش گرفت، گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، میشه بر یک دم مدینه؟ میشه بیش از این غم نبینی؟ هر کس رفت گفتیم سایه بابا بالای سر ماست، حالا تو داری میری. با همه خداحافظی کرد، همه رو در آغوش گرفت، محارم رو بوسید، همه رو امر به صبر کرد، فرمود صبور باشید، خدا خلیفه من بعد از من بر شماست، خدا جانشین من، دست شما رو میگیره. حرکت کرده به طرف میدان، این زن و بچه دارن نگاه میکنه. گفت اونی که دلارو میبره داره میره دیگه، اینجا داره میره ابا عبدالله. خب آمده، خود ابا عبدالله مواظبه، هوای خیمه ها رو دارد، همه نوشتن. میاد می جنگه، یه مقدار که گذشت بر می گرده نزدیک خیمه ها. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این خانواده میگن بزرگ داریم، آقا داریم، حسین زنده است. دو سه بار این کار تکرار شد، بار آخر هرچه نشستن دیدن خبری. یک دفعه شنیدن یه صدای آشنا آمد، صدا صدای ابا عبدالله نیست، صدا صدای ذوالجلال. صدا صدای عصر ابا عبدالله. اولیم اولیم من امت قتلت ابن بنت نبیه ها. شاعر چه خوب گفت، گفت نزل جناح دگر تا به ازدقامت دار، نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت. خب از خود حسین بگیم، رو اسب نشسته، جنگیده، کشته، زجه دشمن رو درآورده، نانجیبی اسبی به پیش، سنگی به پیشانی ابا عبدالله زد، خون جاری شد. صورت حسین خونی بود، خون علی اصغر، خون علی اکبر، اینا به صورت بود. این خون خون تازه بود. آمد چشمان ابا عبدالله رو گرفت، پیراهن عربی رو بالا زد، این خونها رو پاک کن. تیری به سینه یه مبارکش زد، از عصر روز بیرم دو بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم آش هر چه تلاش کرد تیر رو از سینه بیرون بیاره نتونه، دست برد تیر رو از پشت بیرون. حاجات تو در نظر بگیر، من نمیدونم با چه نیتی آمدی زیر قبه ابا عبدالله. بی رمق نشسته، نامردی آمد با شمشیر به کتف چپ ابا عبدالله، سنان آمد نیزه به پهلوی ابا عبدالله. یه جمله بگم بسوزی، این خاندان همه باید درد پهلو رو بکشن، همه باید این ارث رو از فاطمه برده. نیزه رو در آورد به گلوی ابا عبدالله. تعبیر مقاتل اینه، پیکان نیزه در گلو گیر کرد، نمیتونست این پیکان رو در بیاره. ایستادن درن حسین فاطمه رو نگاه میکنن، آرام آرام به سجده افتاد، مرددن کار ابا عبدالله تمام شده یا نه، دست چپش رو بریده. گفتن امتحان میکنیم، فریاد زد نامردی، حسین تو استراحت میکنی، خیام تو رو غارت کردن، بلند شد و چار زانو نیزه شکسته ای روی داشت، با اون صدای ضعیف فریاد، یا شیعت آل ابی سفیان. شمر گفت ما تقول یبن فاطمه، چی میگی؟ فرمود من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، تا من زندم سراغ خیمه ها نره. درود بر این غیرت، درود بر این مردانگی. گفت باش، سراغ خیمه هات نمیریم. ریختن آقا ابا عبدالله رو دوره کردن. یه جمله بگم روزه من تمام. بعدها امام سجاد جلوی یزید فرمود، فرمون من پسر کسی هستم که او رو به قتل صبر کشتن. از امام صادق پرسید آقا قتل صبر یعنی چی؟ فرمود حیوانی رو در گودالی می انداخته، یکی با نیزه می زه، یکی با شمشیر می زه، یکی با سیر می زه، یک نفر به کمک شتاف و او زینب کبرا بود. اول از دشمن خواست، بعد از مردم خواست، نشد، دستاشو رو سرش گذاشت.